11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید منتظر میماند تا نتیجه تلاش‌های اروپا برای حل مشکل تحریم آمریکا مشخص شود. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد و ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی را به دست آورد. به گفته یک نماینده مجلس درخواست کمیته رفع حصر برای ملاقات با محصورین بی جواب مانده است. رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه گفت که اروپا راه حل‌های مختلفی برای حل مشکل تحریم آمریکا ارائه کرده و ایران منتظر می‌ماند تا ببیند آیا این راه حل‌ها به نتیجه خواهند رسید یا نه. علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری مشترک با میگل آریاس کانیته کمیسر انرژی اتحادیه اروپا سخن افزود که همکنون توپ در زمینه اروپاست. آقای کانیته روز شنبه وارد تهران شد تا درباره طرح‌های اروپا برای ادامه یافتن خرید نفت و گاز از ایران به رغم تحریم‌های آمریکا با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. گفت تا زمانی که ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند باشد، اروپا نیز به تمامی تعهداتش در چارچوب این توافق عمل خواهد کرد. کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرد که ائتلاف انتخاباتی مورد حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه منتقد آمریکا و ایران در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسیده است. به گزارش رویترز، ائتلاف مورد حمایت آقای صدر با نام اتحاد انقلابیون برای اصلاحات یا سائرون موفق شده در مجلس نواب عراق 54 کرسی به دست بیاورد. با این حال از آنجا که آقای صدر شخصا در انتخابات نامزد نشده و به مجلس راه نیافته، نمیتواند به مقام نخست وزیری برسد. عبدالرضا هاشمزایی نماینده تهران در مجلس روز شنبه گفت که با گذشت 3 ماه از ارائه درخواست گروهی از نمایندگان مجلس برای درخواست با رهبران معترضین در حصر، هنوز شورای امنیت ملی به این درخواست پاسخی نداده است. به گزارش اعتماد آنلاین، آقای هاشمزایی گفت که این درخواست از سوی نمایندگان عضو در گروهی به نام کمیته رفع حصر به شورای امنیت ملی ارائه شده است. به گفته آقای هاشمزایی، بعد از گذشت 8 سال از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، هنوز ابهاماتی قانونی درباره چگونگی این حصر وجود دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با اشاره به اعتراضات در کازرون در استان فارس طی نوشته‌ای در توییتر کشته شدن 3 نفر در اعتراضات این شهر و قطع اینترنت را بیانگر ماهیت واقعی حکومت ایران دانست. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به تظاهرات مردم علیه حکومت به گفته او سرکوبگر ایران، تاکید کرده که آمریکا از مردم ایران حمایت می‌کند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه نیز در توییتی با تایید سخنان وزیر خارجه آمریکا خواستار توجه رسانه‌های بین‌المللی در پوشش اخبار کازرون شد. یک مقام ارشد ایالات متحده روز جمعه گفت که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا قصد دارد جزئیات طرح یک نقشه راه دیپلماتیک را که گفته است در نظر دارد برای اعمال فشار بر ایران جهت بازگشت به میز مذاکره ارائه دهد، روز دوشنبه پس فردا تشریح کند. به گفته این مقام ارشد ایالات متحده، مایک پومپئو همچنین قصد دارد از متحدان اروپایی ایالات متحده و دیگر کشورها درخواست کند تا از این طرح پشتیبانی کنند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
مایک پومپئو هفته گذشته در پی دیدار از پیونگیانگ و بازگشت به آمریکا اعلام کرد برای ترغیب همپیمانان آمریکا بلافاصله سفرهایی را آغاز می‌کند و با همپیمانان آمریکا در اروپا و نقاط دیگر جهان در مورد تشکیل یک ائتلاف برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران در تجدید نظر در برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود و همینطور رفتار آنطور که توصیف کرده بی‌ثبات کننده ایران در منطقه گفتگو خواهد کرد. روز جمعه این خبر انتشار یافت که که وزیر امور خارجه آمریکا در صدد معرفی یک نقشه راه دیپلماتیک است که جمهوری اسلامی ایران را مجبور کند به پای میز مذاکره بیاید و در مورد ایرادهای مورد نظر آمریکا در برجام مذاکره کند. ایرادهایی که هرچند از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها بر آن تاکید شده، مقامات اروپایی هم در روزهای اخیر اذعان کردند که ایرادهایی وجود دارد، اما ترک برجام در شرایط موجود کار درستی نیست. از جلیل روشندل، کارشناس سیاست بین الملل، در مورد این نقشه راه مایک پومپو پرسیدیم.
اون چه که تا به حال از حاشیه قضیه میشه فهمید این استش که بین نگرش دولت دونالد ترامپ و دولت آقای اوباما یک تفاوت‌های اساسی وجود داره و اون استش که در زمان اوباما تصور میشد که برنامه برجام میتونه تهدید اتمی ایران رو منتفی بکنه، در حالی که دولت ترامپ معتقد است که اگرچه اون توافق انجام شده ولی تهدیدات دیگری حاصل این توافق بوده که حالا این نقشه راه قرار همه اونها رو یک جا شامل بشه. اینطور به نظر میاد که آقای مارک پومپو دو تا خط موازی رو با هم دنبال خواهد کرد. یکی اینکه یک ائتلاف شاید چند ملیتی ایجاد بکنه که یک اتحادیه نظامی سیاسی و اقتصادی ایجاد بشه و در بالای سر اون یک بازوی نظامی و اهرم فشار نظامی هم وجود داشته باشه که از لحاظ اقتصادی فشارهای شدیدتری بیشتر از سالهای قبل از برجام به ایران وارد بشه که ایران رو مجبور بکنه بیاره بر سر میز مذاکرات، چون آمریکا از برجام خارج شده و حالا آوردن ایران بر سر میز مذاکره به این سادگی و با پیغام دیپلماتیک میسر نخواهد بود. بنابراین یک بازی اقتصادی قوی برای این کار لازم هست که البته دولت ترامپ یک الزام هم داره و اون این است که نقشه راهی که به اصطلاح اجرا میکنه بهتر و عملی تر باشه، قابل مقایسه و برتر باشه از اون چه که در دوران آقای اوباما اجرا شد.
اما پرسش اینجاست که جدا از متحدان عرب ایالات متحده، آیا آمریکا میتواند سایر متحدان خود و همینطور طرفهای دیگر در توافقنامه برجام را ترغیب کند از این نقشه را پشتیبانی کنند؟
با کشورهای مختلف شما فرمولهای مختلفی رو باید دنبال بکنید. مثلا سفیر اسرائیل در روسیه همین دو روز پیش گفته که برنامه مورد قبول اسرائیل خواهد بود که علاوه بر رفع خطر اتمی ایران بتونه برنامه موشکی ایران رو کاملا کنترل بکنه. بنابراین برد موشک‌ها، توان موشک‌ها به اضافه حضور منطقه‌ای، اینا همه جز اجزای اون برنامه خواهند بود. وقتی میرسیم به اروپا میبینیم که اولویت برای اروپا این استش که منافع اقتصادیش تامین باشه، اما در سر مسئله موشکی و به اصطلاح نفوذ منطقه‌ای ایران اروپایی‌ها هماهنگ هستن با آمریکا و حاضرن در اون زمینا همکاری بکنن، در حالی که چین و یا روسیه ممکنه در بعضی از جزئیات عیناً با اروپا یا با آمریکا هماهنگی نداشته باشن. به هر صورت پیروزی این نقشه راه منوط به همکاری دو دولت روسیه و چین خواهد بود، چرا که مؤتلفین خاورمیانه‌ای مثل عربستان سعودی یا اسرائیل یا اینا میتونن نقش ثانویه داشته باشن. بنابراین در درجه اول چین و روسیه و بعد هم مجموعه کشورهای اروپایی از جمله سه کشوری که عضو برجام هستن نقش اساسی خواهند داشت در توفیق این استراتژی که قرار جزئیاتش از دوشنبه کار بشه روش.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً با تاکید بر اینکه حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین به گفته او حمایتش از تروریسم ادامه داده است، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. مقامات ایالات متحده امیدوارند فشارهای دوباره اقتصادی حاصل از تحریم‌های جدید منجر به بازگشت ایران به میز مذاکره شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران گفته است که دیگر در مورد برجام و برنامه‌های نظامی ایران مذاکره نمی‌کند.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
امروز شنبه 29 اردیبهشت مصادف است با 50مین سالگرد قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. در آن سال تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی با پیروزی بر تیم ملی اسرائیل برای نخستین بار به مقام قهرمانی آسیا رسید، عنوانی که دو دوره دیگر برای ایران تکرار شد و ایران مدت 12 سال آن را در اختیار داشت. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
50 سال پیش چهارمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در تهران برگزار شد. برای این رقابت‌ها 13 کشور در مسابقات انتخابی یا مقدماتی شرکت کردند که از آن میان 3 تیم برای دوره نهایی که در ایران برگزار می‌شد انتخاب شدند: چین تایپه، هنگ کنگ و برمه که حالا میانمار نامیده می‌شود. ایران به عنوان میزبان و اسرائیل به عنوان قهرمان دوره پیش گام به میدان گذاشتند. رقابت‌ها میان 5 کشور به طور دوره‌ای و به مدت 10 روز در تهران جریان داشت. ایران پس از پشت سر گذاشتن هنگ کنگ، چین تایپه و برمه در روز پایانی مقابل اسرائیل قرار گرفت. ایران خاطره شکست 4-0 مقابل اسرائیل را در بازی‌های آسیایی 1958 در توکیو از یاد نبرده بود. اسرائیل به گفته پرویز قلیچخانی، بازیکن اسبق تیم ملی ایران، تیم قدرتمندی بود.
تیم اسرائیل واقعا تیم خوبی بود. تیم گردن کلفتی بود و خوبم بازی میکرد.
حضور اسرائیل در تهران در این مسابقات و در کمتر از 1 سال بعد از جنگ 6 روزه 1967 میان عرب و اسرائیل حساسیت و فضای خاصی در ایران ایجاد کرده بود. بازار شایعات هم داغ بود. از جمله می گفتند الغانیان، یکی از بزرگترین میلیونرهای یهودی ایران، تمام بلیط‌های مسابقه ایران و اسرائیل را خریداری کرده تا میان یهودیان تقسیم کند که اصلاً چنین چیزی واقعیت نداشت. روز مسابقه بیش از 30,000 نفر در ورزشگاه امجدیه شیرودی فعلی حضور داشتند و حتی عده‌ای از روی دکل‌های نورافکن‌های ورزشگاه مسابقه را تماشا کردند و همه یک صدا ایران را تشویق می کردند. رهبری تیم ملی ایران را محمود بیاتی با کمک برادرش محمد بیاتی عهده‌دار بود. در تیم ملی ایران عزیز اصلی دروازه‌بان بود و خط دفاع از مهراب شاهرخی، حسن حبیبی کاپیتن، جعفر کاشانی و مصطفی عرب تشکیل می شد. هافبک‌ها پرویز قلیچخانی، حسین فرزامی و فریبرز اسماعیلی. در خط حمله حسین کلانی، اسقر شرفی که بعداً جای خود را به همایون بهزادی داد و اکبر افتخاری بازی می کردند. گل اول را اسرائیل زد و ایران توسط همایون بهزادی گل مساوی را به ثمر رساند. با همین گل مساوی هم ایران قهرمان می شد. ولی در دقایق پایانی پرویز قلیچخانی گل برتری را وارد دروازه اسرائیل کرد و ایران 2-1 به پیروزی رسید. اما خود قلیچخانی از این گل روایت جالبی دارد.
البته بازی مساوی هم میشد، با تیم ایران اول میشد. تا مونده بود دقایق آخر بازی، 5-6 دقیقه مونده بود بازی، 2-3 دقیقه تموم بشه، 1-1 بودیم که چون آخرای بازی بود من توپو گرفتم، یه بازیکن دیلیپ زدم از اون پشت، گفتم محکم شد میزنم طرف دروازه، اینقدر محکم میزنم که اگه رفت تو اوت طول بکشه تا توپو تو اوت بیارن و زمان بگذره، و واقعا من اینجوری زدم و شانسی به جای اینکه بره بالا، حالا محکم زده بودم ولی شانس همین بود که رفت تو دروازه، رفت به طرف دروازه، رفت تو دروازه و ایران برنده شد
و فوتبال ایران با این پیروزی تاریخ ساز شد و برای نخستین بار به مقام قهرمانی جام ملت‌های آسیا رسید. آن شب شهرهای ایران در شادی و هیجان آرام و قرار نداشتند و بوق اتومبیل‌ها تا سحرگاهان ادامه داشت. قهرمانی ایران 4 سال دیگر تکرار شد، در سال 1972 در بانکوک و به دنبال آن 4 سال دیگر در سال 1976 تا آقایی فوتبال ایران 12 ساله شد. ولی دیگر هرگز.
خب گزارشی بود از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 با رادیو فردا بمانید.